الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این صفحه 78 دو سه نکته عبارتی هست، ممکنه برای برخی دوستان موجب اشتباه بشه، برخی دوستان تذکر دادن، برخیشم من نگاه می کردم. صفحه 78 اولا این سطر اول الوجوه المشار الیها رفته داخل گیومه، من نقل به معنا کردم این گیومه رو خط بزنیم، چون گیومه معناش اینه که عین عبارته، بالاخره امانتداری اقتضا میکنه که این گیومه رو بردارید. خط دوم علل جواز، اون آخر ها لترجیح ما یدل و علل جواز، آخر خط اون باید باشه علل من، چون شیخ انصاری ما یدل و علل جواز رو که ترجیح نداد، ما یدل و علل من رو ترجیح داد. بیاید پایین تر اونجایی که فرمایش مرحوم امام رو داریم نقل میکنیم، بلقیله فرمایش ایشون، دقت کنید سریع میخونم: از ظاهر ان المراد من المجمع علی بین الاصحاب و المشهور الواضح بینهم هو شهرت الفتواییه للروائیه، فان معنی المجمع علی بینهم و المشهور لیس الهیه. البته نسخه مرحوم امام همین هیه است، ولی خود توجه دارید که غلط، هیه ضمیر مرفوع خبر لیسه نمیتونه باشه و بعد از الا خبر لیسه است، لذا داخل کروشه بنویسید ایاها، کروشه را ببندید. این یعنی بعد از هیه، این معناش اینه که هیه غلطه و ایاها درسته. بعد از هیه یک کروشه باز کنید، ایاها رو بنویسید، کروشه رو ببندید. البته اشتباه ادبی بازم داره، منتها به این حادی نیست، من کار ندارم. دو خط بعدش این مهمه، یک کلمه افتاده دو خط بعدش، فهیه مورثتون للریب بل للاطمینان اول یقین به خلل فیها بخلاف ماعظا، بخلاف ماعظا. کلمه بخلاف قبل از ما تایپ نشده، دقت کنید اضافه کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید که در بحث دیروز ما مسئله خون رو و خرید و فروش خون رو مطرح کردیم. خب مسئله از این جهت که الان یکی از مباحث مهم در مباحث پزشکی همین جابجایی خونه و تجارت خون، حتی این بحث بحثی است که باید حل بشه، یعنی برخلاف دو بحث قبلی که جنبه علمی داشت، این بحث جنبه عملی هم دارد. کتب و گذشت، خلاصه این شد که در معاوضه بر دم نجس ادعای اجماع شده که ممنوعه، ولی در مورد خون پاک اختلافه. شیخ انصاری فرمود که اگر منفعت محلله نداشته باشه یا برای منفعت حرام خرید و فروش بشه حرامه، باطله، وگرنه حرام و باطل نیست. در مقابل جناب علامه مطلقا می‌فرمود که حرام است و طبیعتاً باطله. خب من فکر کنم از نظر تتبع همین قدر کفایت میکنه، نظر اهل سنت رو هم که گفتیم. و اما تحقیق مطلب که انشاءالله بتونیم امروز و فردا این بحث رو برسونیم به موضع خودش، مناسب خودش، که انشاءالله بعد از تعطیلی محرم، دهه محرم، مسئله جدید رو شروع کنیم. خب قبل از هر دلیلی باید بریم در خدمت قرآن. ملاحظه فرمودید، نوشته رو ملاحظه میکنید، در قرآن ما 4 آیه راجع به خون داریم. البته آیات دیگه هم داریم راجع به خون، ولی برای بحث ما مفید نیست. ولی آیاتی که مرتبط هست به بحث ما، یعنی استفاده از خون، مرتبط هست به استفاده از خون، 4 آیه است. 3 آیش کاملا مشابهه. به همین خاطر من یکیشون نقل کردم، 2 تا رو آدرس دادم، ولی 1 آیه دیگرش فرق میکنه، لحنش فرق میکنه، و اون 3 آیه مطلقه در حالی که اون آیه مقیده. اون 3 آیه یکیشو میخونیم، سوره بقره: انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله. خدای متعال حرام کرد بر شما میته را، خون را، گوشت خنزیر را و آنچه که نام غیر خدا بر او برده شده باشه و صدایی به غیر نام خدا بر او زده شده باشه. ما اهل، احلال یعنی صدا زدن، صدای بلند زدن، نامی به غیر خدا بر اون حیوان برده شده باشه. خب معلومه دیگه، یعنی به رسم جاهلیت کشته شده باشه دیگه. حالا تفسیر و ترجمه آیه رو خودتون ملاحظه بکنید. میبینید دوستان در این آیه، حالا من از نظر نوشته دارم که استدلال بعد میاد. خب نوشته یه اقتضا داره، بیان و تدریس یه اقتضا داره، گاهی جا به جایش به این خاطره. خب حالا همینجا ببینید، اگر ما باشیم و این آیه حرم علیکم المیتت و دم، حرام کرده بر شما میته را، خون را حرام کرده، خب حرام هم که بحث معلومه دیگه، یعنی ممنوع کرده، در واقع هم حرام تکلیفیه هم حرام وضعیه. نمیشه که حرام کرده ولی باطل نیست، یا باطل است ولی حرام نیست. اینجور جاها دوستان حرمه رو یه وقت ذهنیت رسالهی ما باعث نشه که حرام رو فقط در حرمت به کار ببریم. نه، حرام کرده یعنی از شما اجتناب رو خواسته. فلان محروم هم که میگن همینه ها، میگن فلان فلانی از فلان چیز محروم شد، یعنی دیگه نمیتونه استفاده بکنه، از اون ماده محرومه دیگه، محروم و حرمه که یه ماده است. حرام کرده یعنی خواسته که شما از خون اجتناب کنید، اجتناب کنید. پس دلالتش بر حرمت و بطلان شکی نیست. از اون طرف هم نگفته حرم علیکم المیتت و دم، نگفته چی چی رو، بله یه دفعه میگفت حرم شرب خون را، حرم اکل خون را، حرم معامله خون را. خب این میشد خاص، ولی چون متعلق حرمه ذکر نشده، فقط کلمه دم هست، در اصول به ما یاد دادن که حذف متعلق، بگید آقا حذف متعلق مفید عمومه، افاده عموم میکنه. اگر فرمود الماء یطهر مثلا لباس را، خب این میشه لباس. اگر فرمود الماء یطهر بدن را، خب میشه بدن. ولی اگر هیچی نگفت الماء یطهر ها، علمای اصول میگن در حکم الماء یطهر کل شیء هست، اصطلاحا به این میگن حذف متعلق مفید عمومه. خب اینجا که نگفته راجع به چیه خون، البته از نظر فنی خود دم متعلقه ها، گوش میکنید، ولی نگفتی چی چیه خون، معامله، شور، اک، نمیدونم رنگ زدن، همه اینا رو شامل میشه. یعنی اونی که بخواد استدلال کند به این آیه از این طریق استفاده میکنه. خونم که آقایون دیگه نداره پاک و نجس، داره دم، خود دم هم که مطلقه. حالا داریم استدلال ها رو میگیم و الان داریم پایه‌سازی میکنیم تا حال بعد ببینیم که چیکار باید کرد. همینطور که ملاحظه میکنید نوشتم و به مضمونه ها آیتان فی المائده و نحل، در سوره مائده و در سوره نحل، بله نحل، قرآن رو باید، بله نحل درسته، بله منم نحل، ولی خب این خیلی من مقصرم، یه جور نوشتم که خود منم الان شک کردم نمله یا نحل. بله نحله، منم تو ذهنم مراجعه کردم نحله، ولی خب عبارت من یه مقدار خب. و قوله تعالی، دقت کنید آیه بعدی رو میخوایم بخونیم، یه کمی تفاوت داره. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فَإِنَّهُ رِجْسٌ. یادتون باشه این آیه رو سابقم داشتیم برای کسانی که میخواستن استفاده کنن که مطلق نجس نباید استفاده بشه، نباید معامله بشه، این آیه رو گذشته هم داشتیم. خب آیه روشنه، خدمت پیغمبر آمدن سوال کردن فلان چیز حلال حرامه، حضرت فرمودن تو اینایی که بر من نازل شده من اینا رو یافتم، پیغمبر بگو نیافتم در آنچه که بر من وحی شده، نیافتم محرمی را بر طائمی، بر غذا خورنده‌ای که بخواد غذا بخوره، مگر این که میته باشه یا خونی باشه که ریخته میشه، نه خونی که داخل رگ ها میماند، لابلای گوشت میمونه. وقتی گوسفند هم که میکشند، خب میدونید یه مقداری خون ممکنه لابلاها بمونه، حتی خوبم که خون بیاد بیرون یه مقدار میمونه، اونو میگن خون متخلف، خون باقی مانده. مقابل خون متخلف خون مسفوحه. اگر خون مسفوح باشه جزء چیزایی است که در آیین من حرام شده. خب باز اینجا دوستان بگیم که دم مسفوح، حالا استفادهش اکلش باشه، شربش باشه، یا معامله باشه، خون مسفوح. البته خاصیت این آیه اینه که مطلق خون را بحث نمی کنه، فقط خونی که موقعی که گوسفند رو، حیوان رو ذبحش میکنن از رگها جاری میشه و میاد بیرون، اون چهار رگو که میبرن، خونی که از اون چهار رگ میاد بیرون فقط اینو میگیره، اما غیر اینو نمیگیره. بله طبیعتا دیگه این مسفوحان خون نجس میشه. بله آخر اون غیر نجس که حلال گوش باشه که خون جهنده نداره. بله به هر حال اون چه که هست خون مسفوح مراده. این که من تأکید میکنم خون مسفوح، یه دفعه دوستان رگ اصولتون گل نکنه، بگید آقا صفت مفهوم نداره. بله اینا دیگه من ننوشتم چون نیاز نیست تو نوشته بیاد، بگید خب آقا این صفت که مفهوم نداره، که ما هم نگفتیم مفهوم داره، اینو بلدید که صفت هر جا بیاد مسلم موجب قید میشه، اما موجب قید شدن به معنای مفهوم داشتن نیست. توجه میکنید؟ دیدم خیلی اشتباه میکنن، فکر میکنن قید زدن صفت همون مفهوم داشتنشه. نه، دمن مسفوحان وقتی آیه میگه که مسلم دیگه دم متخلفو نمیگیره، لقب هم از این جهت مفهوم داره، وقتی میگه که از زانیت و زانیه فجلدو، خب دیگه کس دیگه رو نمیگیره. اما معنای مفهوم داشتن اینه که بگه دم مسفو و دم متخلف نه، که اگر بعدن یک دلیلی مطلق بود با اون دلیل تعارض بکنه. نه این تعارض نمی کنه، ولیکن خب به هر حال مسلم قیدم میزنه. آقا حد این آیه، آیه سوره انعام راجع به خون مسفوحه، نسبت به خون غیر مسفوح هیچ شمولی نداره. خب استدلال به آیه هم که روشن شد، همون حذف متعلق باز، حالا میرسیم. بله بحثش میاد، عرض کردم. و اما دوستان میریم در خدمت روایات. روایاتو من از کافی انتخاب کردم، با اینکه خب میدونید وسائلم داره، من اتوماتیک میخوام دوستان عادت کنیم ما از حالا که روایاتو از خود منابعش، حتی اگر میتونستیم از اصول اربعه معم استفاده کنیم استفاده میکردیم، از منابع خودش کافی روایت ملاحظه کنید. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابی یحیی الواسطی رفعه قال مر امیر المؤمنین علیه السلام. با روایاتم دوستان آشنا بشیم. یکی از نقطه ضعف‌های برخی افاضل ما اینه که نسبت به معنا کردن روایات عاجزن. بالاخره عربی است، عربی اون زمانه، ورزیدگی میخواد، یه مقدار کار میخواد، تمرین میخواد، اینا رو ما عنایت داریم و یه کمی هم وقت رو میگیره به هر حال لازمه. قال مر امیر المؤمنین علیه السلام بالقصابین. اول روایت آشنا بشین تا سندش و دلالتش. بعد حضرت عبور میکردن، میگذشتن به قصابین و از مغازه اونها، از جای اونها رد میشدن، تو فارسی میگیم رد میشدن. فنهاهم ان بیع سبعت اشیاء، حضرت اونها رو از بیع هفت چیز در ارتباط با کارشون معلومه دیگه، نهی فرمودن من الشات از گوسفند، نهاهم عن بیع دم. خب اینجا مشخصه که اصلا منظور بیع هست، بله، کار به سایر استفاده ها نداره. نهی فرمودن حضرت این گروه را از بیع دم و قدرت دشول و اون قده هایی که گاهی تو بدن حیوانات پیدا میشه، آذان الفؤاد گوش قلب، اون دهانه قلب. حالا اینا برخیش هم میدونید فتوا داره، مثل اون دوتای اول و دوتای بعد، ولی این فتوا نداره. آذان الفؤاد رو معمولا فقهای ما حرام نمیدونن، بله، بله، همون راه ورود قلب دیگه، آذان دیگه، گوشه های قلب. و تهال، و تهال، حالا هر کسی محلی چی میگه، اسپورس، سپورس، که به اصطلاح گلبول های قرمز خون در او جمع میشه، بله، قبرستان خون میفرمایم. بسیار، شما شاعری. و نخا، خب مشخصه، ول خسا، خسا جمع خسیه بیزه ها، ول قضیب، خب اصل آلت تناسلی گوسفند. فقال له بعض القصابین، یکی از قصابها گفت یا امیر المومنین، مل کبد و تهال الا سوا، جگر با تهال چه فرق داره که شما از جگر صحبت نکردی ولی از تهال صحبت کردی؟ سوالم سوال اعتراضی بود، نه سوال استفهام، سوال اعتراض. حضرت هم مطابق سوال فرمود کذبت یا لکع، لکع انسان کم عقل، انسانی که زود داوری میکنه و حالا به تعبیر تندش احمق، اشتباه میکنی. معلومه که خب شایسته این برخورد بوده، حالا دیگه ما به حضرت که نمیخواد چیزی یاد بدیم که حالا ضرورت داشتشون اینطور بفهمان، حتما ضرورت داشته و خدا آقا خودشون قانونن دیگه. بعد حضرت برای اینکه این توهم رو برطرف کنن فرمودن ایتونی به تورین مما، دو تا ظرف آب، تور به ظرفی که توش آب می‌ریزن، دو تا ظرف آب بیارید تا انبه و که به خلاف ما بینهما، تا ببینم که کبد با تهال چقدر فرق داره. فاوتیه به کبدن و تهال و تورین مما، دو تا ظرف آب و مقداری جگر تهالم آوردن. فقال علیه السلام شق تهال من وسطه، وسط تهال رو باز کنی، و شق الکبد من وسطه، وسط جگر رو هم بشکافید، لاش آب بره و بیاد بیرون. ثم امر علیه السلام فمرسا فی الماء جمیعا، حضرت دستور دادن و اونا هم اطاعت کردن. مرسا یعنی با دستشون له کردن، فشار دادن داخل آب این دو چیز رو. فبیزت الکبد، جگر سفید شد، ولم ینقص شیء من، هیچی هم ازش کم نشد. دیده باشید جگر رو وقتی میگیرن میشورن، جگر سفید، البته سفید نمیشه عمام من و شما، ولی سفید مناسب خودش سفید میشه دیگه، بدون این که ذره ازش کم بشه. شما جگر رو یک لحظه زیر آب قرار بدید سفید میشه، بدون این که چیزی ازش کنده بشه و برداشته بشه. اما ولم یبیزد تهال، تهال سفید نشد، برعکس آب رو خونالود کرد. و خرج ما فیه کلو، هر چی که داخل تهار بود، گلبول دیگه، گلبول‌های قرمز میاد داخل آب، و سار دمن کله، همه شد خون، حتی بقیه جلد و تهاره و ارقا، یه پوسته و یه رگ از تهان ماند. فقال له هازا خلاف مبین. حالا فهمیدی این اختلافی است که بین اینها هست، هازا لحمون و هازا دمون، و لم حلال و دم حرامه. خب از نظر دلالت دوستان، بهترین دلیل ما، میتونم عرض کنم این دلیل از نظر دلالت که حدیث رسما دلالت میکند بر نهی از بیع دم. البته اینجا من نوشتم، ننوشتم، کاملش کنید. برخی از این موارد رو فقهای ما فتوا نمیدن، مثل آذان الفؤاد، کسی فتوا نمیده به حرمت بیع و حرمت معامله و بطلان معامله. حالا این که میگم کسی، دوستان ممکنه مثلا از قدیمی ها کسی یه نفر دو نفر گفته باشن، ولی قطعا نظر مشهور نزدیک به اتفاق این نیست. خب میدونید اگر ما این حدیث رو قبول کنیم، از پس سندش بر بیایم، مشکلی نداره. بر چه اساسی مشکل نداره؟ میخوام بحثای اصولی دستتون بیاد. بر اساس تفکیک در حجیت فقرات یک دلیل. آقایون به ما یاد دادن، البته ما هم فی الجمله پذیرفتیم که چی؟ که ممکن است فقرات یک حدیث برخیش به مشکل بر بخوره، دست برداریم، اما بقیهش رو دست بر نمیداریم. یعنی اگر فرض کنیم این روایت حجته، توجه میکنید، یعنی جهت سندیش درست شد، جهت دلالش هم درست شد، جهت جدم درست شد که امام تقیه نکردن، مثلا حضرت امیر از کسی تقیه نمیکردن، مگر مثلا اوائلی که اون چند نفر بودن حاکم بودن، از برخی روایات ضعیف در میاد، اونم نباز روایات قوی، وگر نه حضرت تقیه نداشتن غیر از عصر صادق علیه السلام بوده. خب اگر این جهات تمام شد، فوقش نسبت به آذان الفؤاد ما دست بر میداریم. اما این معناش که روایت کلن زمین بخوره، چون یک تکش عمل نشده بقیه هم عمل نشه، نه. اینو اصطلاحا میگن تفکیک در حجیت فقرات یک روایت، یعنی یک روایت برخی فقراتشو بگیریم، برخی فقراتشو رها کنیم، یا علمشو واگذار کنیم مثلا به اهلش. شاید امام علیه السلام در اون مقطع صلاح میدیدن که آذان الفؤاد رو هم نهی کنن، ما چه میدونیم، به هر حال احتمالات زیاده. اینو اصطلاحا میگن یرد علمه الی اهله. و رضا مرحوم مجلسی، میدونید که مجلسی پسر محمد باقر، شرح کافی داره به نام مرآت العقول، ایشون متعرض این نکته هم هست که ما اینو حمله بر کراهت میکنیم اما بقیه رو ندیگه. خب حالا این خواستم که تو ذهنتون باشه، یه وقت بعدن یه جای بحث شد داشته باشیم، البته تو نوشته نیست، خواستید بعد اضافه کنید. از نظر سند دوستان نگاه کنید، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیایی که جناب کلینی نقل میکنه، محمد ابن یحیای عطار، امامیست، دوازده امامیست، عقیده سالم، امامیون ثقتون، محمد ابن یحیای عطار. احمد ابن محمد، معروف به احمد ابن محمد اشعری، ایشونم مشکلی نداره، امامیست، معتبر، ثقه. ابی یحیی الواسطی، ابی یحیای واسطی اگر خواستید رجال وقت نگاه کنید بهش میگن سهیل ابن زیاد، گاهی هم میگن سهل ابن زیاد. البته سهل ابن زیاد، این سهل ابن زیاد اون سهل ابن زیاد معروف نیست که میگن الامرو فی سهل سهلون، راجع میگه آقا ما یک سهل ابن زیاد داریم که انصراف داره، وقتی میگن سهل، سهل ابن زیاد قومی، اهل قوم هم بوده، حتی اونم محل بحثه. این سهل ابن زیاد ظاهرا عراقیست، اهل واسط عراق. البته سهیل ابن زیاد هم گفتن ایشون، آقا گفتن لم یثبت، بله سهیل ابن زیاد لم تثبت وساقتو، وساقتش ثابت نیست. بر فرضم که این مشکل نداشت، بقیه رو شما بفرمایید. مرفوع است دیگه، یه دفعه میره به امیرالمومنین، مرفوع به این میگن دیگه که یه دفعه سند میره بالا، مثلا از قرن سوم یه دفعه میره به قرن اول، یا از قرن دوم میره به قرن اول، رفعه دیگه، مرفوعه دیگه. ولذا بین ابی یحیی با امیرالمومنین کیا بودن ما چه میدونیم. پس آقا سند، روایت از نظر سند مشکل داره، مگر این که بفرمایید، مگر این که یه مگرش رو، نه تو فکر نمی کنم تو نوشته آوردم، من الان دیگه اصلا کل نوشته به هم ریخت، بعد خودتون نگاه کنید. مگر این که کسی بگه آقا مناقشه در اسناد کافی کار عجزه است، کی بود این حرف رو زد به ما مرمنا. یا مثل اخباری ها بگیم قطعی و صدوره مبنامون این باشه، ولی نه حالا همچون چیزی که مسلمم نیست که کار عجزه باشه، به هر حال این مگه اون مبنا، یا این مبنا که دیدم برخی ها گفتن، اینو مطمئنم ننوشتم، که بگن آقا روایت به خاطر شهرت جبران میشه سندش. خب این جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ حالا غیر از این که شهرت بگین جابر هست یا نه، مثل آقای خویی میفرماید شهرت کنار روایت که بیاد مثل حجر الی جنب الانسانه، از کجا که شهرت مستند به این فتواست، به این روایته؟ شاید شهرت مستند به اون ادله عامه. یادمون نره آقایون اندیشه غالب این بود که مطلق نجس بهش اشکال داره، معاوضش اشکال داره، استفادهش اشکال داره، داشتیم دیگه، بله. خوشحال به اون منات باشه، استناد به این روایت از کجا؟ بله اگر مثلا یک کسی بره آقا واقعا فرض کنید 40 تا 50 تا 100 تا کتاب پیدا کنه که فقیهی گفته باشه بیع دم حرامه به خاطر روایت ابی یحیای واسطی، اون وقت میشه جبر. اینام که قطعا نیست، یعنی نمیتونه کس ثابت کنه. این که برخی ها گفتن سند جبران میشه به خاطر این، مناقشش اینه. مگر کسی بگه آقا صرف شهرت ولو استنادم نباشد جبر میشه. این که میگم دوستان، گاهی من گفتم تو برنامه بحث شهرت خیلی باید بحث بشه، از این چند صفحهی که تو رسائل و کفایه هست کافی نیست، به خاطر همین نکاته. لذا این میبینید بحثا به یه جایی میرسه، باید بگیم انشاءالله در اصول. خب به هر حال از نظر ما آقا روایت صالح برای استناد به فتوا نیست، به این معنا که قرص و محکم فتوا بدیم و روش وایسیم نمیتونیم، به خاطر اون مبانی که بلد هستیم. و اما روایت بعدی، محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی عن عبید الله الدهقان یا دهقان عن درست عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال حرمه یا حرمه مثلا خدای متعال منشات سبعتون یا سبعتن سبعت اشیا الدم و الخصیتان و این از به قرینه دوستان خصیتان باید حرمه بخونید، حرمه سبعت و اشیا، که این خصیتان میشه بدل تفصیلی، معلومه مرفوع رواد مرفوع خواندن که بعدش خصیتان آمده، بقیهش دیگه قرینه نیست، فقط همین خصیتان حالت رفعیه دیگه. پس بدون شبهه باید بخونیم حرمه من الشات سبعت و اشیا، الدم و بدل تفصیلی از سبع است، ول خصیتان ول غضیب ول مثانه ول غدد و تهال و ول مراره. خب دم، خصیتان، بیزه ها، غضیب گفتیم، مثانه مشخص، ادرار وقتی که از کلیه میگذره داخل کیسه ای جمع میشه که به اون کیسه میگن مثانه، ول غدد که خب معلوم شد، تهال معلوم شد، مراره هم همون که کنار جگر هست، زهردان، کیسه صفرا بهش گفته میشه، تلخ هم هست، شاید چون مراره مر تلخه دیگه، این هم چون تلخه بهش میگن، شاید به این خاطر میگن مراره. یه مقداری با اون هفتای روایت ابو یحیی فرق داره ها، اونجا آذان الفؤاد بود، اینجا به جاش مراره است، اونجا نخا بود، اینجا مثانه است. حالا ببینید این روایت از نظر استدلال باز مثل قرآن هست، یعنی از چه طریقی باید استدلال رو تمام کنیم؟ از طریق حس متعلق، که بگیم امام فرمودن حرام شده، اما نگفتن چی چیش حرام شده، که حس متعلق تحریم دلالت بر چی میکنه؟ عموم، بیعش، شربش اگر نوشیدنی باشه، خرید و فروشش، همه رو شامل میشه، اینا میشه مثل آیه برخلاف حدیث. از نظر سند محمد ابن یحیی آشنا شدید تو حدیث قبلی، محمد ابن احمد امامیون ثقه مشکل نداره، محمد ابن عیسی ابن عبید بازم مشکل نداره، امامی ثقه است، عبید الله دهقان مشکل کار خراب میکنه، عبید الله دهقان رو رجالی ها توثیقش نکردن، درست همون درست خودمون ها، این ظاهرن نژاد فارسی بوده، درست حتی باباش عرب، درست ابن ابی منصور، ولی خب اسمش درست، عرب هایی که درست ندارن آقای حیدری دارن؟ ندارن دیگه، بله، درست، درست ابن ابی منصور، البته درست ابن عبدالحمید هم داریم، ولی ظاهرن اینا یکی هستن، درست ابن عبدالحمید با درست ابن ابی منصور، علایان آقا شخصیتش اختلافیه، نه قرص و محکم میشه گفت مثل اون قبلی ها، نه مثل عبیدالله بگیم اختلافیه، ابراهیم ابن عبدالحمید مشکلی نداره، البته در مذهبش بحث امامی واقفیه، ولی خب نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، عبیدالله دهقان مشکل برای حدیث ایجاد میکنه، ولی خب از نظر دلالت هم حالا باید ببینیم هر جور که با آیات برخورد کردیم با این حدیث هم باید برخورد کنیم. خب دوستان در واقع یه مرحله رو پشت سر گذاشتیم، اینجا که دیگه میدونید بحث عقل و اینا هم که نیست، که بگیم عقل چی میگه، اجماع هم که معمولا آقایون ازش میگذرن چون معتقد هستن اجماعات مدرکی اعتبار نداره دیگه. البته روایات دوستان همطور که نوشته رو میبینید روایات زیادی داریم، دیشبم بنا شد نگاه کنید دیگه، آدرس هم دادم در باب 31 احادیث متعدد، مشخصا حدیث 9 و 11 و 20 سه تا حدیث هم داریم به مضمون همین حدیث دوما که حرام شده از گوسفند 7 چیز. توجه میکنید اون احادیث هم حدیث 11ش معتبره ولی حدیث 9 و 20ش مشکل سندی داره. آقا اگر خواستیم یه سرکی هم به متون عامه بزنیم، در کتب روایی اهل سنت روایت داریم که نهى رسول الله یا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، البته به تعبیر خودشون صلی الله علیه و سلم، خیلی عجیب اینها. من این دفعه که مکه رفته بودم دیدم تو نمازشون اینا چه کار میکنن، از این طریقی اینا تو نمازشون آلهی رو حذف نمیکنن، میارن چون بحث نماز میترسن بالاخره خراب بشه، اما پارو که از نماز میذارن بیرون آلهی رو حذف میکنن. مسلم یک بابی داره، باب این که صلوات بر رسول صلی الله علیه و سلم بدون آل ابتره، عنوان باب متوجه شدید؟ باب و ان الصلاه علی النبی صلی الله علیه و سلم بدون آل ابتره. عجیبا آقا بعضیشون ان سمن الدم و سمن الکر، خوشکی نیست که نهی از سمن دلالت میکند بر بطلان دیگه. حالا حرمتشه که دیگه اون بحثی که قبلا داشتیم دوستان با ادله آشنا شدیم، استدلال ادله انشاءالله نکاتی داره فردا عرض میکنم.